زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه صحی بهداشتی زربان در مشهد مقدس. شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم به امید جانجوری و سلامتیتان. امیدوار هستیم بحث امروز که راجع به بحث داغ و مهم و جدی امروز در جوامع مختلف بشری و در سرتاسر جهان با ما همراه باشین. میخواییم امروز راجع به کرونا ویروس یا اینمی مشکل و آلودگی و عفونت ویرال و ویروسی که در سطح جهان در حال گسترش است صحبت بکنیم. در خدمت دکتر معالج کارشناس گرامی محترم جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض طب داخله هستیم تا در رابطه با کرونا ویروس ها، راه های سرایت و انتقالش، راه های انتشارش، راجع به خود ویروس، خطرهایش، عواقبش، راه های مقابله با این ویروس، راه های مبارزه با این آلودگی و شیوع و گسترش و سرایتش، علائم و نشانه های بیماری، گروه های پرخطر و همینطور اقداماتی که امروز در سطح جهان به شکل بسیار گسترده ما و شما از میدیاها، از رسانه های مختلف، از منابع اطلاعاتی مختلف و همینطور از طریق دولت ها و مقامات صحی بهداشتی تمام کشورها میشنویم و الحمدلله یک بسیج عمومی و سرتاسری در جهان صورت گرفته که در برابر ای خطر و ای ویروسی که میتونه برای بعضی ها خطرناک باشه و مشکل آفرین باشه، یک چیزی بسیار خوبی شروع شده، یک کمپین، یک مبارزه، یک بسیجی بسیار عمومی صورت گرفته. ما هم میخواییم زمینی که در بسیاری از برنامه‌های دیگی رادیو دری راجع به این مسئله صحبت شده، برنامه‌های مختلف به این مسئله پرداخته، ما هم میخواییم امروز در خدمت دکتر صاحب ایلچیان باشیم تا در این زمینه صحبت‌های لازمه داشته باشیم. گرچه قبلا هم در این ارتباط بنده خودم بسیار صحبت کردیم، دیگه همکاران در برنامه‌های مختلف صحبت‌های زیادی داشتن، اما تکرار این مسائل، گفتن این مسائل بدون شک فایده‌مند است و ما همه باز هم نیاز داریم که مسائل تکرار شود تا اینکه هیچ وقت یاد ما نره، مخصوصاً مسائل وقایه، مسائل اقدامات وقایوی و محافظتی که یک یک ما، خرد و کلان ما، زن و مرد ما در هر کجای کشور و سرزمین خود که هستیم، در قریاجات و روستاها هستیم، در شهرها هستیم، در هر کجا که هستیم، باید این اقدامات وقایوی را بارها و بارها برای خود و برای دیگران تکرار بکنیم، یادآوری بکنیم و مراعات بکنیم که انشالله اینمی خطر اگر در یک جای گسترش پیدا میکنه جلوگیری شوه و انشالله کسی مصابی به این آلودگی و به این ویروس نشوه و اگر شد مراقبت های لازم از او صورت گرفته باشه. با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ایلچیان.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
بسیار تشکر دکتر صاحب که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. با توجه به اهمیت انتشار ویروس کرونا و یکی معلومات باید از منابع دقیق و معتبر علمی و رسمی باشه. لطف کنین در ابتدای برنامه بفرمایین که دلیل اینمی نگرانی ها چی بوده و آیا این همو ویروس کرونا، ویروس معمولی که قبلا و پیشتر هم باعث سرماخوردگی می شده نیست؟ خب این نگرانی ها برای چیست؟ این تشویش جامعه جهانی، سازمان بهداشت جهانی و افکار عمومی برای چیست؟ اینمی اهمیتش لطف کنین توضیح بدین.
عرض کنم خدمت شما که خب شایدترین عامل ابتلای ما به عفونت‌های تنفسی خب ویروس ها هستن. یکی از اون ویروس ها کرونا ویروس هستش. خب در طی سالهای گذشته این کرونا ویروس بوده هست و در طی سالهای اخیر از سال 2002 به این ور چندین بار جهش داشته و ثانویه به این جهش هایی که پیدا کرده در سیستم ژنتیک این ویروس خب همه گیری های مختلفی رو داشته. یه زمانی قسمت آسیای جنوب شرقی رو گرفتار کرده بوده، یه زمانی با اسم سارس آمد، بعد چند سال بعد دو مرتبه تغییری دیگه ای پیدا کرد به اسم مارس، از عربستان شروع شد که ثانوی به اون ماجرا خب عفونت تنفسی اتفاق افتاد. حالا هم در سال 2019 از چین شروع شده. خب چرا بهش میگن کرونا؟ چون این ویروس گرچک سرش تاجی داره و کرون به معنی تاجه، این خاطرش میگن ویروس تاجدار در واقع هستش. خب راه انتقالش مثل همه ویروس های دیگه از طریق مجاری تنفسی وارد سیستم مجاری تنفسی ما میشه و بر حسب این که چه مدت از وجود ویروس در سیستم تنفسی ما وجود داشته باشه، تظاهرات گرفتاری که تظاهرات بیشتر ریوی هستش متغیر و متفاوت هستش. سوال شما این بود که چرا میترسیم؟ ببینید از اون جایی که اولا اینکه ماندگاری این ویروس در محیط بیرون چون طولانیه ما ازش میترسیم. وقتی ماندگاری این ویروس توی سطوح، روی فلز، روی چوب بین 9 تا 14 روز هست، وقتی این گونه میتونه باشه خب ما به این خاطر میترسیم، وگرنه میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا نسبت به سایر ویروس ها مثل ویروس H1N1ی که ما آنفلانزای مرغی رو داشتیم و آنفلانزای پرندگان رو در واقع بگم داشتیم خیلی 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 کمتره، ولی خب ماندگاری این ویروس بیشتره و همه گیریش بیشتر میشه. به همین خاطره که ممکنه این روزها ما بشنویم که خب ایتالیا، فرانسه، آلمان، آمریکا، کانادا، از اون ور کره جنوبی، ژاپن، این ور ما و کشورهای اطراف خودمون، نگاه کنید عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان، اونها هم دارن، بسیار هم بیشتر از ما دارن. وقتی گزارش میشه 230 هزار نفر فقط چینی در ماه گذشته از ترکیه بازدید کرده، همیشه این سوال پیش میاد آیا اونها میزان گرفتاریشون نسبت به ما بیشتره یا کمتر؟ ماندگاری ویروس در محیط بیرون هستش که به راحتی از یک فرد به یک فرد، از محیط به فرد انتقال پیدا میکنه. شما دستتون به جای آلوده میخوره و بعد این رو به دهانتون میزنید. نکته‌ای که داره این هستش که سوال میشه چند تا ویروس میتونه ما رو آلوده کنه؟ حتی یه دونه میتونه این کارو بکنه و به راحتی ما میتونیم عفونت‌های تنفسی رو پیدا کنیم.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و تظاهرات و نشانه های اینمی آلودگی با ویروس کرونا در افراد و آدم های مختلف خوب متفاوت است، درست است؟ در این زمینه هم لطف کنین معلومات بتین.
نگاه کنید تظاهرات ویروس کرونا ویروس مثل گفتم به یک ویروس سرماخوردگی، ممکنه شما یا همه هموطنان من بارها و بارها دچار این عفونت تنفسی شده باشن، مثل یک گلودرد، یک سرفه، آبریزش بینی معمولا ندارن، سرفه های خوش دارن و لرز هستش. بعد از اون تب کردن و بعد به دنبال این تب دچار چی شدن؟ دچار حالا ادامه سیستم این عفونت تنفسی شدن و بعد چند روز هم خوب شده رفتن. میزان گرفتاری دیگه کنید، من یه رنج سنی رو میگم، رنج سنی 50 تا 60 سالگی میزان مرگ و میر توشون 2%. یعنی چی؟ یعنی از هر 100 نفر ممکنه 2 نفر فوت کنن، به شرط اینکه حالا در ادامه صحبت خواهم کرد که در چه کسانی بیشتری؟ هر چقدر سن میاد پایین تر، این 2% میشه 1%، میشه 0.5%، میشه 0.2%، میرسه به سن زیر 8 سال که معمولا میزان همگیری خیلی خیلی کم و نادره. خب این مالین وقتی هم سن میره بالا، سن بالای 5-60% میشه که گفتم 1.2% هستش، میره تو با 1.2%، یعنی 50-60 سالگی 1.2%، بالای سن 60 سال به بالا تا 2% هستش. پس میزان مرگ و میرش بسیار بسیار کم و دور هستش. گفتم ترس ما در واقع ترس نیست، از ماندگاری ویروس هستش که منجر به همه‌گیری میشه و افراد مختلفی رو میگیره. ما تمام تلاشمون اینه، ما پزشکا تمام تلاشمون اینه که به مردم بگیم با رعایت بهداشت کمک کنن که این همه‌گیری گسترش بیشتر و بیشتر نشه.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. به طور عمده راه‌های انتقال و سرایت آلودگی ویروس کرونا دقیقاً کدام ها هستن و چه قسمی است؟
عرض کنم خدمت شما که انتقال بیماری از طریق این دراپلت ها و ذرات ترشحی دهانه. آدم عدسه میکنن، ویروس میاد روی سطحی میشینه و بعد دستشو به اون سطح یا اون میز میزنه و بعد ارتباط با دهان پیدا میکنه و بعد به مجرای تنفسی انتقال پیدا میکنه. خب واسه چی دارن این همه روز این روزها هی میگن بهداشت رعایت کنید، دستاتون رو مرتب بشورید؟ برای اینه که اگر بر فرض محال دستتون آلوده شد، انتقال پیدا به خودتون ندید و بعد ثانوی مجرا به دیگرون انتقال ندید. نکته دیگه که من همیشه به همکارای خودم هم میگم در مورد لباس ها هست. شما لباس کارتون با لباس منزلتون فرق داشته باشه. لباس کارتون رو وقتی با تو محیط کار، تو محیط بیمارستانی هستید، وارد منزل میشید، اون رو به صورت پشت رو تا آویزون کنید، روش کاور بکشید که فردا میخواید بپوشید برید محیط اطرافتون رو آلوده نکنید، لباس دیگه ای بپوشید. مسلما قبل از اینکه بخواید با بقیه اعضای خانواده ارتباط داشته باشید، دستاتون رو میشورید، دهانتون رو میشورید، غیره دهان و بینی میکنید و بعد مشکل خاصی در این مورد وجود نخواهد داشت. یه نکته دیگه این که اونهایی که خب ارتباط بیشتری با مردم دارن، گفتم گروه خط صد اول همکارای من در بیمارستان ها پزشکای متخصص اورژانس و پزشکایی هستن که در اورژانس ها کار میکنن. گام بعدی انتقال این بیماران به بخش های عفونی است که همکاران عزیز عفونی اینها رو ویزیتشون میکنن و همکاران متخصص ریه در ارتباط با اینها هستن. اونها هم باید لباس محیط کارشون رو دقت کنن، ماسک داشته باشن وقتی بیمار آلوده ای هست و بر فرض این کم نباشد این رو داشته باشن که خودشون آلوده نشن و بر فرض این که آلوده هم هستن به دیگرون انتقال ندن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. از ویتامین های مشهورمون ویتامین سی هست. ویتامین سی رو براش فواید بسیار بسیار زیادی تعریف میکنه، از جمله اینکه آنتی اکسیدانه که هست و اینکه باعث میشه که سرماخوردگی زودتر بهبود پیدا بکنه، باعث میشه که پوست اگه در سطح پوست استفاده بشه شفافیت پیدا بکنه، توی ساخت کلاژن مؤثر هستش، از بالا رفتن کلسترول خون جلوگیری میکنه و باعث میشه که رخته های خونی در رگ‌ها ایجاد نشه. همه چیز درباره ویتامین سی گفته میشه. خب این ویتامینی که این همه راجبش حرف زده میشه، تا چه حد این حرفایی که زده میشه دربارش صحیحه و ما چطوری باید مصرفش بکنیم؟ برخلاف تصور خیلی از ماها، ویتامین سی کمک نمیکنه ما سرما نخوریم، فقط طول بیماری رو کوتاه میکنه و تخفیف عوارض اون رو در واقع باعث میشه. یکی از بهترین اثرهای این ویتامین این هستش که باعث جذب بهتر آهن در بدن ما میشه و به افرادی که دچار کم خونی هستن توصیه میشه که همراه با آهن ویتامین سی مصرف بکنن. سیگاری ها به ویتامین سی بیشتری نیاز دارند. اگر شما سیگار میکشین به خاطر داشته باشین که شما بیشتر از افراد عادی به ویتامین سی نیاز دارین. ویتامین C در تراکم استخوان هم مؤثر هستش و میتونه نقش زیادی در تراکم استخوان‌ها داشته باشه. به عنوان یه آنتی اکسیدان در بسیاری از بیماری‌ها کمک کننده هستش. اما آیا اگه ما زیاد ویتامین C بخوریم یا کم ویتامین C بخوریم چه اتفاقی میفته؟ اگر ما ویتامین C کم داشته باشیم، شاید اولین چیزی که باعث شد که کمبود ویتامین C تشخیص داده بشه خونریزی لثه بود که در ملوانها که بیشتر در دریا بودن دیده میشد، چون اونها مدت طولانی از میوه و مواد تازه دور میموندن، اولین بار توی اونها تشخیص داده شد که این خونریزی لثه مربوط هستش به نخوردن میوه هایی مثل مرکبات و جذب ویتامین C در واقع. پس بنابراین یکی از عوارض کم مصرف کردن ویتامین C این هست که خونریزی در لثه ها ایجاد میشه، پوست خشک میشه، آثار خونمردگی زیر پوست دیده میشه و به این ترتیب تشخیص داده میشه که فرد دچار کمبود ویتامین C هستش. اما اگر ما زیاد ویتامین C رو استفاده بکنیم، این ویتامین از راه ادرار دفع میشه و مصرف زیادیش باعث تکرر ادرار، سنگ کلیه و اسهال میشه. بنابراین خیلی اینکه حالا ما اشکالی نداره ویتامین C که از طریق ادرار اضافهش دفع میشه وقت کم بود پیدا نکنم، ویتامین C رو بیش از اندازه به خصوص از فرم جوشانش استفاده نکنیم و به اندازه کافی استفاده کنیم. به خصوص بچه ها از فرم جوشان ویتامین C بیش از اندازه استفاده نکنن. گاهی دیده میشه که فرم جوشان ویتامین C رو به بچه ها به جای نوشابه میخورونن مادرها، که این کار صحیحی اصلا نیست و بیش از اندازه از فرم جوشان ویتامین C بدون رویه نباید استفاده بشه. مصرف زیاد این ویتامین میتونه باعث اختلالات گوارشی، خطر ابتلا به سنگهای اگزالاتی در مجاری ادراری و اعتیاد بدن به مقدار زیاد این دارو بشه. یعنی بدنمون وقت مرتب از ما طلب بکنه. بهتر هست اگر قرار هستش که به بدنمون ویتامین C برسونیم، اونو از مواد غذایی مثل مرکبات تامین بکنیم. اما اگر لازم هست که از مکمل‌ها استفاده بکنیم، در مصرف مکمل بایستی که دقت بکنیم. مادرایی که شیر میدن هم به ویتامین C بیشتری نیاز دارن و همینطور خانم‌های باردار. اونها بایستی که این ویتامین‌ها رو ازش استفاده بکنن تا دچار کمبودش نشن. ولی به خصوص خانم‌های باردار برای استفاده از ویتامین‌ها حتماً باید با یه متخصص تغذیه مشورت بکنن.
تشکر و سپاس از دیگر کارشناسی برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص طب داخله در مورد اهمیت و اونمونگرانی و تشویشی که بابت آلودگی ویروس کرونا وجود دارد در جهان توضیحات دادند که به خاطر بقا و انتشار بسیار سریع و باقی ماندن طولانی مدتش در محیط و در سطوح و در روی اشیا و وسائل، این یک خطر جدی‌تر، وگرنه کرونا ویروس کدام خطر فوق‌العاده دیگی از نظر مرگ و میر و اینها نسبت به انفلوانزا در مقایسه با ویروس انفلوانزا نداره، اما این انتشار بسیار سریعش و دوم باقی ماندنش در روی محیط برای ساعت‌ها و روزهای متوالی، حتی تا 9 روز یا تا اونطور که گفته میشه زیادتر از اون میتونه که در روی سطوح زنده باقی بمانه و فعال باقی بمانه، این را اشاره داشتن. راجع به علائم و نشانه ها هم صحبت های بسیار ارزشمند شد که من اینجا تکرار نمیکنم، وقت نمیگیریم، میریم سراغ ادامه بحث. بله دکتر سویلچان، در این قسمت بفرماین وقتی ویروس وارد بدن انسان میشه سیر و روند مریضی چگونه و چه قسمی است؟ یعنی مراحل و مسیر را که ویروس در یک بیمار در بدن بیمار طی میکنه چی تغییرات را باعث میشه؟
ببینید، ویروس وقتی وارد بدن آدمی میشه تو مراحل اولیه، تو 2 الی 3-4 روز اولیش علامتی ممکنه نداشته باشه. بعد از اون ممکنه احساس خستگی، کوفتگی، گلو درد، سرفه های خوش رو تظاهر پیدا کنه. تو نمای اکثریه این افراد تو مرحله اول ممکنه یه نمایی مثل شیشه مات توی اکثریهشون ما ببینیم. بعد یواش یواش این نمایی که عکس گفتم به صورت شیشه مات هستش گسترش پیدا میکنه، یعنی ویروس شروع میکنه به رشد کردن، بیشتر ریه رو گرفتار میکنه، شروع میکنه یه مقدار آب توی ریه هم شدن. تو روزهای پنجم و ششم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم بیماری علامت ها تازه شروع میکنه به شدت گرفتن. اون وقت هستش که چی میشه؟ گرفتاری های دو طرفه ریه اتفاق ما میگیم گرفتاری های لوبار. نمای شیشه مات، اون مات یواش یواش پر میشه و منتشر میشه. تو مرحله سوم بری روزهای نهم تا سیزدهم بیماری، این بیماری یواش یواش گسترش پیدا میکنه، میاد قله های ریه رو گرفتار میکنه. و بعد و تو هلوش روز چهاردهم که میشه دیگه نشانگان بیماری تظاهراتش آغاز میشه. فرد جوری میشه که نفسش به درستی بالا نمیاد، احساس تنگی نفس میکنه و احساس خفگی گاهی وقتا ممکنش دست بده، تعریق داره، ضعف داره، بیحالی داره. اون تظاهرات عفونت ریه یواش یواش شروع میکنن به صفر شدن. این مرحله رو ما میگیم مرحله کانسالیدیشن، که این چی هستش؟ قابل مشاهده است، هم توی عکس ریه هم توی سی تی اسکن ریه بیمار هستش. خب این سیر ممکنه تا بهبودی بیماران که معمولا 98% افراد بهبود پیدا میکنن ممکنه تا 22 روز طول بکشه و بهبودی اتفاق بیفته.
بله، با توجه به همین شیوع کرونا ویروس و صحبت هایی که وسیان میشه، بعضی از افراد میپرسن که من مثلا قبلا روزی یک ساعت پیاده روی میکردم، ورزش میکردم، آیا الانم میتونن این کارو بکنن یا نه به خاطر کرونا ویروس و شیوعش در جامعه نباید بکنن؟
ما باید زندگی کنیم. خب حالا شما فکر کنید ویروس کرونا نیست، ویروس H1N1 هستش. ویروس H1N1 نیست، سایتوبیکال ویروس هست. این نیست. نه، ما باید زندگیمون رو بکنیم. ما توصیه میکنیم که مراقبت های بهداشتی رو بکنید. یعنی چی؟ حتما دستکش دستون باشه، دست و بعد همین که ماسک بزنید اگر فکر میکنید تو فضایی میرید که جمعیت بسیار زیادی هستن، وگرنه اگر این همچی جمعیتی نیست شما میتونید برید فعالیت عادی خودتون. جایی که شلوغ هست و آدم ارتباط تنگاتنگ نفس به نفس آدم هست، ببینید وقتی کسی عطسه میکنه تا 1.5 متر ممکنه اون عطسه رو به سمت جلو پرتاب کنه. خب به همین خاطر هستش که ما میگیم اگه میرید تو مترو حواستون جمع باشه، اگه تو اتوبوس میرید حواستون جمع باشه، اگه تو فضا یا اطرافیان خودتون هم عطسه میکنن این فضا 1.5 متر قابل اهمیته. خب گاهی وقت آدم نمیتونه به افراد بگه، خب بهتره که تو اون محیط ها، یعنی فضاهای عمومی که داره تردد میکنه، اینجا ماسکو بزنه که این ترشحات وارد مجاری تنفسیش نشه.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در زمینه رعایت مسائل و نکات بهداشتی و صحی زیاد تاکید میشه. شما هم دکتر صاحب مکرر تکرار کردین، در همین ارتباط اگر بازم معلومات بتین، مخصوصا در مورد دست کردن دستکش که آیا ضرورت داره، مفید است و در چه شرایط خوب است که از دستکش استفاده شود.
عرض کنم خدمت شما که بگیم رعایت نکات بهداشتی. رعایت نکات بهداشتی چیست؟ 1. شستن مرتب دست. 2. اگر در جایی میریم که اماکن عمومی زیاد هست حتما دستکش بپوشیم. حالا دستکش یک بار مصرف باشه چه بهتر. من توصیه ام این هستش که دستکش نخی بپوشید، روی اون از اون دستکش های نایلونی های نازک دستتون باشه که بتونید راحت اون رو در بیارید بندازید دور و دستکش نخی دیگه بپوشید که ثانوی به این ماجرا آلودگی رو نخواهید به این برانور منتقلش کنید. تو محیط بیرون دستکش نخی اگه دستتون کردید روش دستکش یک بار مصرف بزنید که بتونید اینو بدید که دستکش آلودگی انتقال پیدا نکنه. بعد این دستکش نخیتون هر شب میشورید، میخوشه، یه نوع دستکش دیگر استفاده میکنید تا اون خوشه و بعد که بتونید کار کنید. چون شما الان مثلا نگاه کنید تو صدا و سیما هستید، کاغذ رو هی جابجا میکنید، درست شد؟ بعد حواستون نیست این دست آلودتون رو ممکنه به مقنعتون یا صورتتون بزنید. وقتی دستکش داشته باشید این به دستتون انتقال پیدا نمیکنه، دستکش رو در میارید، مقنعتون رو جابجا میکنید، دو مرتبه دستکش رو میپوشید. در واقع به یه نحوی یه نوع پروتکشنه. دقت کنید، شما سوار اتوبوس میشید، جایی برای شستشو دست دارید؟ شما سوار مترو میشید، شما الان 2 ساعت توی این اتاق میشید و کار میکنید، درست شد؟ ممکنه این کاغذها و غیره که از دوستان دیگه‌تون اومده باشه ممکنه آلودگی رو انتقال بده. خب توصیه من این هستش که برای اینکه اولا آلودگی به دست و صورتتون انتقال پیدا نکنه با دستکش میتونید کار کنید، بعد دستکشتون رو در میارید، بعد از انتهای کارتون میرید دستاتون رو میشورید یا دستکشتون رو میشورید قشنگ که بتونید. ببینید ما میخوایم این هزینه ها رو هم از روی بار دولت برداریم، وگرنه بله درستش اینه که شما هر بار یه دستکش بندازید دور. نکته دوم این ماجرا گفتیم پس شستشو دست ها الزامیه برای همه افراد به طور مرتب در برخورد با کسایی که این مراقبت ها رو نمی کنند داشته باشن.
خب دکتر صاحب وقتی دیگه نداریم، بسیار تشکر از توضیحات شما. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است که ما را باز هم تعقیب بکنن در برنامه بعد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.